پیدا بکنید که دقیقاً به مانند یکدیگرند، اما باید بپذیریم که آنها در دو قالب تولید شدند یا از نقطه نظر زمانی دو زمان بر آنها عارض بودند یا از نقطه نظر تولیدی یکی مقدم و دیگری مؤخر بوده است. اصلاً مکان آنها، زمان آنها هیچ کدام نمیتواند با یکدیگر تطابق داشته باشد. پس هیچ شیئی را نمیتوانید پیدا بکنید که با شیء دیگر عین باشد، بلکه میتواند با شیء دیگر مشابه باشد. مانندی از جهت شباهتی است، نه از جهت عینیتی است. حال نظامی میگوید که چرا این ناز و این کرشمه حاصل میشود؟ به خاطر این است که اون کسی که ناز میکند چنین تصور برمیدارد که به مانند او وجود ندارد. اگر یک کسی به مانند او وجود داشته باشد، دیگر ناز کردن و کرشم نمودن و کبر و غرور ورزیدن که معنی ندارد. نسخه مشابه او وجود دارد. وقتی که نسخه مشابهی باشد، دیگر چه جای فخر فروشی است؟ چون مثل ندید ناز میکرد. پس علت ناز کردن مثل ندیدن است. این مثل ندیدن نه به معنای مشابه، بلکه به معنای عین خود را یافتن، یعنی تک و واحد بودن. لا یستر عن الواحد الا الواحد هم که در عبارات فلسفی آمده است ناظر بر همین مطلب است.
شما شنونده برنامه شب‌های روشن هستید. راه‌های ارتباط با ما سامانه پیام کوتاه 30558 و همینطور دیوار مخاطبین برنامه شب‌های روشن بر روی سایت شبکه رادیویی فرهنگ به نشانی radiofarhang.ir. پذیرای نظرها و پیشنهادهای شما هستیم.
نظامی در ادامه می آورد که سوزن نه زبان که تیغ در بر، نینی غلطم که تیغ بر سر. مرغان زبان گرفته چون زاغ، بگشاد زبان مرغ در باغ. دراج ز دل کبابی انگیخت، قمری نمکی ز سینه می ریخت. هر فاخته بر سر چناری، در زمزمه حدیث یاری. بلبل ز درخت سر کشیده، مجنون صف آه برکشیده. گل چون رخ لیلی از عماری، بیرون زد سر به تاج داری. باز هم همه این توصیفات توصیفاتی است که اول از باغ و بوستان آغاز می شود، از گل و لاله و سنبل سخن میگوید و زیبایی هایی که در عالم طبیعت در گل و گلزار حاصل می شود. البته همه این عالم و همه این طبیعت، همه این دنیای ما زیبایی های خاص خود را دارد. مهم این است که از چه دید و چه زاویه ای به آن نگریسته بشود. اون کسی که از سبززار به کویر می آید، چون کویر را ندیده است، آنقدر برای او زیبایی دارد که دیگر آن سبززار ندارد. و آن کس که در کویر می نشیند و بیابان و سبزی و گل و گلزار را ندیده است یا کمتر یافته است، چون به محیط سبززاری می رود، آنقدر برای او زیبایی دارد که جای گفتن و توصیف کردنش هم نیست. پس بستگی دارد به این که این انسان با کجا چقدر انس و آشنایی داشته باشد و جای نو و جدید برای او تا چه اندازه تازگی هایش به عنوان زیبایی قلم داد بشود. همه این زیبایی ها را ما در عالم دنیای خودمان می توانیم ببینیم. دنیا در عین اسفل بودن، در عین همه پستی هایی که نسبت به عالم علوا دارد. ببینید دنیا را یک وقت ما با عالم بالا مقایسه میکنیم، یه وقت دنیا را با دنیا میبینیم. دنیا را با دنیا دیدن، با همین چشم دنیایی دیدن بسیار زیباست و زیبایی های خاص خود را دارد. اما اگر از عالم بالا به اون نگریسته بشود، یعنی از یک عالم علوایی دیده بشود، خب طبیعی است که به خاطر محدودیت های مادی، به خاطر اون ابعاد و زوایایی که عالم خاکی به او بخشیده است، اون زیبایی و تراوتی که در عالم بالاست ندارد. چون اینا اصلا با هم دیگر قابل مقایسه و قابل رقابت نیستند. یکی مربوط به خاک است و یکی مربوط به عالم پاک، خاک با پاک با یکدیگر فاصله بسیار دارند. ملک با افلاک است. اینها تفاوت ها و تفاصل هاست و تفاضل هاست که بایستی دیده بشود. اما وقتی که در درون همین دنیا دارید دنیا را میبینید، این دنیا به عنوان مخلوقی از عالم خلقت ما، به عنوان مخلوقی از خداوند باری تعالی، هم دنیای زیباست. مهم آن است که چگونه از زیبایی های این دنیا بهره بگیریم و همه اون چه که نظامی درباره یک باغ و بوستان آورده است، اصلا دنیا خود به مساوی یک باغ است که در این باغ از این مرغان خوشنوا گرفته تا درختان و سبزی ها و حتی بیابان و کوه و کویر و دریا و جنگل همه در کنار یکدیگر یک چنین مجموعه ای را پدید آورده اند. در فصل گلی چنین همایون لیلی ز وثاق رفت بیرون. در یک چنین فصلی با این توصیفاتی که نظامی می کند و به این زیبایی بیان می دارد، لیلی از اتاق یا از خانه خود، وثاق یک کلمه ترکی است که در اینجا نظامی استفاده کرده است. خب برخی از کلمات ترکی در اشعاری از نظامی و به خصوص در مثنوی معنوی جلال الدین مولوی هم وجود دارد. حال اینکه مولوی از کلمات ترکی استفاده میکرده است، مثل وثاق که در اون شعر معروف احول آورده است، به خاطر این است که او در قلمرو سرزمینی است که اون سرزمین خب زبان غالب زبان ترکی بوده است. اما اینکه نظامی هم در میان اشعار و سرودهای پارسی خود هم از این گونه کلمات ترکی که بیشتر در منطقه ترکیه اون روز در قلمرو عثمانی سابقه داشته است یا در قلمرو روم شرقی، بایستی بررسی بکنیم که این کلمه چگونه آمده است و مورد استفاده نظامی هم قرار گرفته است. ولی که نظامی هم دقیقا از همین کلمه همان استفاده رو میکند که جلال الدین داشته است. یعنی در فصل گلی چنین همایون لیلی ز وثاق رفت بیرون، بند سر زلف تاب داده، گلزار بنفشه آب داده، از نوش لبان آن قبیله، گردش چو گوهر یکی طویله. ببینید یکی از نکاتی که هم قبلا اشاره کردیم باز هم بدون می پردازیم این است که این داستان در عین داشتن یک ماهیت غیر ایرانی، اما اشعار آن، توصیفات آن کاملا با سرزمین و قلمرو ایران ارتباط و نزدیکی بسیار دارد. حتی دختری که از لیلی یاد می کند، مجنونی را که بیان می کند، باغ و بوستانی را که توصیف می کند، این باغ و بوستان، این دختر و پسر، این عاشق و معشوق همه به سرزمین ایرانی ما نزدیکترند. خب خود نظامی هم در قلمرو سرزمین ایرانی است و او دارد شعر پارسی و ایرانی را می سراید و به همین خاطر هم بیشتر تناسب‌های اون با تناسب‌های سرزمینی ما هم خوانی دارد. از دختری که زلف خود را اینگونه می چیند، از باغ و بوستانی که اینگونه می آراید، همه حکایت از همین قصه دارد که در این حال قصه یک ظرفیت ایرانی برای خود پیدا کرده است. در حلقه آن بتان چون هور می رفت، چنان که چشم بد دور. پیشتر هم نظامی در ابیات خود چندین بار به این موضوع چشم زخ اشاره کرده بود و همونطوری که گفتیم موضوع چشم زخ از موارد مسلم در فرهنگ دینی و حتی در عرف اجتماعی مردمان ما از دیرباز بوده است و برای همین هم اسپند دود می‌کردند، دعاهای مخصوص می‌خواندند. از زنان و مردان خصوصا زیبارویان و خوشقامتان خواسته می شد که مراقب چشم زخم دیگران باشند. حتی اگر خانه مجللی ساخته می شد، سعی می کردن دعایی، ذکری، وردی، قربانی برای محافظت و مراقبت آن داشته باشند. و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که با ابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین هم اگر دقت کرده باشید از آیاتی است که بیشتر در سردرب خانه هایی که مجلل ساخته می شد یا بناهای نوساز نوشته می شد تا از چشم زخمان در امان بماند. و اینجا هم نظامی که چنین لیلی زیبارویی را توصیف می کند برای او دعاهای بسیار می نماید که از چشم زخم دیگران بدخواهان و بدبینان در امان باشد. و این هم از مواردی است که باز می توانیم تأکید کنیم بر این که شخصیت لیلی از نقطه نظر ظاهری برای نظامی یک زیباروی زیباخوی است، برعکس کسانی که هم در سرودهای خود لیلی را دختری زیباروی به شمار نمی آوردند و حتی برخی او را زشت روی نشان می دادند. اما نظامی تأکید فراوان دارد که این لیلی که لیلی اوست زیباروست و نگران است از اینکه مورد چشم زخم دیگران قرار بگیرد. برای همین هم تأکید می کند برای این موضوع که در این بیت هم آورده است: در حلقه آن بتان چون حور می رفت، چنان که چشم بد دور تا سبزی باغ را ببیند، در سایه سرخ گل نشیند. امیدوارم که ادامه این بحث و سرود و حکایت رو در برنامه‌های بعد با یکدیگر داشته باشیم. اوقات و لحظات خوب و خوشی را برای همه شما آرزومندم. خدا یار و نگهدارت.
از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. شب شما بخیر. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. شبتون بخیر باشه عزیزان. برنامه این که با هم شنیدیم برنامه شبهای روشن بود. همچنان از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم.
آقا یه آلیس بدید.
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدید.
آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه از واژه تا صدا رو میشنویم.
از واژه تا صدا. کاری از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
واژه واژه، سطر به سطر می نویسم در دفتر روزگار تا نجوای زندگی را با خود زمزمه کنم. به نام خدا. سلام و ایام بکام. باز هم همراه شما شنوندگان محترم هستیم در رادیو فرهنگ و برنامه از واژه تا صدا را تقدیم لحظه های شما خواهیم کرد. این برنامه اختصاص داره به استعدادهای ناب، به جوانان خلاقی که دوست دارن در حوزه نویسندگی نامدار باشن. در برنامه از واژه تا صدا در یک رقابت صمیمی و دوستانه با نویسندگانی همراه هستیم که رنگ قلم خودشون رو در این برنامه محک میزنن. خدمت شما عرض کنم که این برنامه در سه قالب ادبی، داستانی و طنز تقدیم حضور شما میشه. همراه شما هستیم و برنامه از واژه تا صدا رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. خدمت شما عرض کنم که این برنامه در قالب داستانی تقدیم حضور شما میشه و شرکت کنندگان محترمی امروز در برنامه از واژه تا صدا با شما همراه هستند. بریم سراغ شرکت کننده اول.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان این برنامه دارم. شیما غزنوی هستم.
خیلی خوش اومدین خانم غزنوی. رشته تحصیلی و شغلتون رو هم بفرمایید.
کارشناس تغذیه هستم ولی عربی درس میدم.
بله، پس دو رشته متفاوت و علاقمند هستیم به حوزه نویسندگی.
خیلی زیاد.
بسیار عالی، ما آماده هستیم تا متن شما رو در قالب داستانی با هم بشنویم.
قهوه ترک. از پشت پنجره بخار گرفته شبح ماشین‌ها را که با چشم‌های زرد و قرمز در سکوت پایان شب از روی چاله‌های پرآب خیابان رد می‌شدند دنبال می‌کرد. صدای گوگ پاشیدن آب در پرده‌های گوشش با شدت یک موج دریا ارتعاش داشت. فنجان قهوه را مرتب در دست‌هایش می‌چرخاند. گاهی به گرداب موج‌های گرفتار در فنجان نگاهی می‌انداخت و با خود فکر می‌کرد شاید شانس یار بود و معدود اشکالی که از فال قهوه می‌دانست ته فنجان می‌ماند و او را از این اضطراب لعنتی رها می‌کرد. همین یک چهارم تصویر توفالی قهوه بود که یک سال پیش در اتاق عشق با از دود افالگیر تصویر یک عشق اساطیری را در ذهن او جای داده بود و او شش ماه بعد با اولین وعده و وعیدهای عاشقانه بخش منطقی ذهنش را خاموش کرده بود و یکسره مصمم شده بود خود را در شیب توفاله‌های پیشگو غرق کند. صاحب کافه هر چند دقیقه نگاهش را به ساعت محاق شده در تاریکی دیوار و مشتری کنار پنجره می‌انداخت. برای او این صحنه‌ها تکراری بود. می‌دانست که این مشتری‌ها بیرون نمی‌روند مگر چراغ‌ها را خاموش کند و تابلوی پشت در را برعکس. باران تمام شده بود و هوا کم کم سردتر می‌شد. چراغ‌های کافه که یکی یکی خاموش شد، روشنایی کمزور خیابان خالی مانند سکانس پایانی فیلم از قاب پنجره خیس روی صندلی‌های کافه افتاد. سیاهی قهوه با تاریکی مغازه در هم آمیخته شده بود. نفسش را بیرون داد. حلقه را که حالا درخششش در تاریکی کافه رنگ باخته بود، در فنجان انداخت. گوشش هیچ صدایی از برخورد حلقه با کف فنجان نشنید. توفاله‌ها حلقه را بلعیده بودند.
بله، خیلی متشکریم. بریم به سراغ داوران بزرگوار. استاد خلیلی، نظر شما درباره این متن چیه؟ شنیدیم با همین متن.
این متنتون چی میگفت و چه پیامی داشت؟ من نفهمیدم، شاید استادا بعدن توضیح بدن. از نظر نگارشی یه مشکلایی داشت که بعضی مشکل منطقی، بعضی مشکل نگارشی. برای نمونه خدمتتون بدم، ساعت محاق شده در تاریکی. ساعت محاق شده تعبیر درستی نیست. صدای گنگ پاشیدن آب در پرده‌های گوشش با شدت یک موج دریا ارتعاش داشت. ربط شدت موج دریا و ارتعاش داشتن رو چجوری می‌بینی؟ به هر حال دستتون درد نکنه. ممنون.
خیلی متشکرم استاد خلیلی. بریم به سراغ سرکار خانم کاوه. بفرمایید نظرتون درباره این متن.
ممنونم خانم. من راستش متن شما رو خیلی پسندیدم. قصه قشنگی داشت این متن و حاوی پیام خیلی مهم بود و به نظرم پرداخت داستانیش خوب بود، به جز اینکه دو موردی که خب استاد هم اشاره فرمودن توصیفای زیبایی به کار برده بودید، اما برای رسانه رادیو تعداد توصیفاتون یکمی زیاد بود و به نظرم بهره کافی از آرایه تشبیه و مجاز شما برده بودید در متنتون، که اگر اون اشکالات نگارشیتون از بین بره ارتباط ها روتر و بهتر خودشون نشون میدن و قوت نویسندگی شما رو اینجا مشخص میکنه و نشون میده. اما کلیت متنتون برای رسانه رادیو بهتره که یک کمی وضوح بیشتری داشته باشه، که حالا با کم کردن تعداد توصیف ها یا تعداد حتی مثلا مجازاتون اگرچه زیبا بود، بیش از هر چیزی اون پیام مهمی بود که توی متنتون داشتید و اینکه به خرافه های مثل فال و اینها آدم برای تصمیم‌های مهم زندگیش بسنده نکنه، که در این متن هم روبه شکست بوده گویا و حلقه رو توفاله ها بلعیدن. متشکرم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. جمالیان محمود، از نظرهای شما هم بی نصیب نباشیم، بفرمایید که درباره این متن چه نظری دارید.
خانم غزنوی، بهتون تبریک میگم، شما قصه مینیمالیستی خوبی نوشتید و میتونه بهتر از اینم بشه. قصه خوبه چرا؟ چون قصه مینیمالیستی یه ویژگیایی داره. یکی از مهمترین مسائل توی قصه های مینیمال استفاده از عناصری هستن که بیرون خود متنن، مثل مثلا عنوانتون، عنوان قهوه ترک به دلیلش هم تشابهش یا همون ذهنیت قهوه ترک رو ایجاد میکنه، ولی ترک هم که مضمون کارو میده بسیار استفاده خوبیه و بخصوص میگم به دلیل اینکه توی این شیوه نوشتن در واقع یکی از ابزاری که حتما باید استفاده شه. گاهی قصه‌های مینیمالیستی یه خطه، ولی اون عنوانی که اون ضربه رو میزنه توی بیتی که ایجاد میکنه، عنوان خیلی تاثیر میتونه بذاره. منظور من اشاره به مکتبی به نام مکتب بیت توی داستان‌های بسیار کوتاه، که مکتبیه که در های 60 و 70 میلادی بوده و چنان تأثیر روی نسل خودش که حتی به نویسندگان بزرگی مثل همینگوی همین تأثیر میرسه، که اون نسل رو عموما حتی نسل بیتنیک ها در واقع یا اون نسل بیتنیک عنوان میکنن، نسلی که تلاش برای کوتاه نویسی و موجز نوشتن و فشرده کردن ماجراها اتفاق افتاد. فقط یه مورد هست که این مورد کاش با تمهیدی درست میکردون، همین بود که با توجه به کوتاه بودن داستان، این که ما زاویه دیدمون رو تغییر بدیم ایجاد اون ابهاماری میکنه که فرمودن خانم هم که از وضوح کار میگیره. یعنی کاش به جای اون قسمت که ما در واقع به نوعی یه چند لحظی زاویه دیدمون رو با زاویه دید صاحب کافه تغییر میدیم، کاش اینو در واقع به نوعی از دید خود همین شخصیتی که محور قرار دادی میدیم. یعنی توصیف این که صاحب کافه این کارو میکنه، این کارو میکنه و این فکر میکرد که خیلی دوست داره که مثلا چراغا رو خاموش کنه که همه برن. با آوردن شاید یه جمله میشد اینو نگه داشت. پایان بسیار خوبیه. توفالا حلقه را بلیده بودند، کلا مضمون کارو جهت میده، دستتون درد نکنه، قصه موفقی بود.
خانم غزنوی، نظرهای داوران محترم شنیدین، حتما در بخش بعدی هم با ما همراه باشید تا ببینیم چه اتفاقی پیش میاد. خیلی متشکرم از شما شنوندگانی که همراه هستید با شبکه رادیوی فرهنگ و از واژه تا صدا رو برای شنیدن انتخاب کردید. لحظه‌های آرامی رو برای همه شما شنوندگان خوب و همیشه همراه رادیو فرهنگ آرزو می‌کنم و در ادامه برنامه از واژه تا صدا با شما همراهی می‌خوام. بریم سراغ شرکت کننده بعدی، ضمن اینکه این برنامه در قالب داستانی تقدیم حضور شما میشه. عرض سلام و ارادت دارم حضور شما. خیلی خوش اومدید، قربان خودتون معرفی بفرمایید لطفاً.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، امیرحسین پاشا مقدم هستم. 21 سالمه، رشته تحصیلی من معماریه.
بله. خب چقدر علاقمند هستین به حوزه نویسندگی؟
نوشتن یک دنیاییه که دنیای جداییه برای من. کلا کار تئاتر رو انجام میدم، علاقه اصلیم تئاتره و این دو تا دنیای موازی منه که همیشه دنبالشون.
پس شرکت کننده های امروزمون چند بچه هستن در چند حرفه و شغل و هنر فعالیت میکنن. انشالله که به اونچه که مد نظرتون هست حتما در آینده نزدیک دست پیدا کنیم. ما آماده هستیم تا متن شما رو در قالب داستانی بشنویم. بفهمید لطفا.
زن در باغی تاریک قدم برمی‌دارد. قدم‌هایش تند است. به پشت سر خود نگاهی می‌اندازد و به راه رفتن ادامه می‌دهد. چکمه‌های چرمی پشت بلندی پوشیده. زمین خیس از باران است. در گودالی از گل گیر می‌کند و پایش پیچ می‌خورد. سعی می‌کند تعادل خود را حفظ کند و به راه رفتن ادامه دهد. سکوت همه جا را فرا گرفته. به در استبل نزدیک می‌شود. در را باز می‌کند. صدای باز شدن در همه فضا را پر می‌کند. با نگاهی پر از تردید به روبرو خیره می شود. چند قدم به عقب بر می دارد. سینه های خود را صاف می کند. نفس عمیق می کشد و به داخل استبل می رود. آنجا تاریک است. با هر قدمی که بر می دارد از گوشه استبل نوری به چشم می خورد. پنجره های استبل شکستند. از آنجا می توان به آسمان خیره شد. آسمان خاموش است. به اطرافش با تردید نگاه می کند. برای چند لحظه می ایستد. به عقب بر می گردد و به سمت در می رود تا اینکه صدایی به گوشش می رسد. صدای پارس سکا او را به خود می آورد. ضربان قلبش تون می شود. بلند می شود و به عقب می رود. چند طول سگ کوچک از دیدن غریبه‌ای به صدا در آمدند. او به اطراف نگاه می اندازد. هیچ اسبی آنجا نیست. حتی چیزی که نشان دهد اینجا اسب نگهداری می شود هم وجود ندارد. کمی جلوتر می رود. چمدان کهنه‌ای در گوشه افتاده. در چمدان باز است. پارچه کهنه و کثیف در آن دیده می شود. هر کنجی فانوسی بزرگ و سیاه قرار گرفته و ورود زن روشن شده است. او به چمدان نزدیک می شود. دستش را به سمت پارچه ها می برد و یک باره از تصمیم خود منصرف می شود. با صدای بلند فریاد می زند. من بالاخره اومدم. اومدم تا پایان این انتظار باشم. اومدم تا ببینمت. تو خودت به من گفتی بیام اینجا. خب منم اومدم. ما خیلی حرفا با هم داریم. البته بیشتر تو تا من. صدا میشنوی؟ اصلا اینجا کسی هست؟ صدای او پخش میشود. انگار که به در و دیوار میخورد و دوباره به خود باز میگردد و به او سیلی ای میزند. صدای برگ ها زیاد میشود. انگار آن بیرون طوفانی به پا شده. به پنجره های شکسته نگاه میکند و در آسمان به دنبال ماه میگردد و میگوید میدانم تو اینجایی. یه گوشه نشستی و داری حرفه منو گوش میکنی، اما خودت رو نمیخوای نشون بدی. کم کم از صدا زدن، خواهش کردن خسته میشود. دارد به این باور میرسد که واقعا اینجا نیست. او هیچ جا نیست. او همچنان منتظر میماند. چاره‌ای جز انتظار ندارد. بوی کاه و کثافت به مشام میرسد. تحمل آن سخت است. در سمت راست استپ روی زمین در جایگاه اسبا عروسک‌های زیادی را میبیند. خرد شیشه‌های شکسته پنجره به روی زمین در تن عروسک‌ها فرو رفته است. در بین آن عروسک‌ها عروسک پارچه‌ای را پیدا می‌کند که پیراهن قرمزی بر تن کرده. موهای مشکی دارد. صورت عروسک خندان است. او جلو می‌رود. عروسک را برمی‌دارد. با خود می‌گوید این عروسک من است. من 20 سال است که این عروسک را گم کردم.
بله، خیلی متشکرم از شما خانم کاوه. متنشونه که فضای متفاوتی داشت. می‌خوایم نظر شما رو بشنویم درباره این متن. بفهمید لطفا.
ممنونم. اگر بخوایم از در واقع نقطه قوت متن شما بگیم، تصویرسازی ذهنی خوبیه که از فضاها میکنید. منتها به نظر میاد که در این تصویرسازی متن میمونه. حتی در بعضی از قسمت‌ها داره به تصویرسازی‌های اشاره میکنید، به وقایعی اشاره میکنید که اصلا در خدمت داستان نیستن. از جمله اونجایی که صدای پارس سرکاو را به خود میآورد. اگه حذفش هم بکنیم اتفاقی برای داستان نمیفته، بنابراین در خدمت داستان نیست. نکته دیگه، یک سری شاهد مثال‌های نقیض هم در متن داریم. مثل اونجایی که میگیم آسمان خاموش است و اونجایی که میگیم صدای برکا زیاد میشه انگار بیرون طوفانی به پا شده، و همینطور اونجایی که میگیم حتی نشون نمیده چیزی که اینجا اسبی نگهداری میشه، حتی اسبی وجود داره اسبی نیست، با اونجایی که گفتین بوی کاه و کثافت به مشام میرسه. یعنی این دوتا نقیض هم دیگه هستن. و نکته مهم دیگه این که حواشی و مقدمه قصه شما نسبت به متن قصه شما خیلی زیاده و همش به توصیف اون تصویرسازی ذهنیه انقدر بولد شده که باعث شده اتفاق و حادثه در قصه شما خیلی کمرنگ بشه.